هشت. در این لحظه از شما همراهان عزیز دعوت میکنم بشنوید بازتاب.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان خوب و نازنین شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و عرض ادب و احترام به شما. انشالله که خوب و خوش و سلامت و همراه باشید. امروز هم با بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی در خدمت شما هستیم با بررسی موضوع حضور ایران در دو اجلاس مهم منطقه‌ای سیکا و شانگهای. لطفاً همراه ما باشید.
سازمان شانگهای در سال 2001 توسط سران روسیه، قزاقستان، چین، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان بنیان گذاشته شد. شانگهای یک سازمان بین دولتی است که برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی بنیان گذاشته شده است. این سازمان از زمان تأسیس تا کنون برخلاف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و پیمان ورشو سابق هنوز یک معاهده دفاعی چند جانبه به شمار نمی رود. سازمان همکاری های شانگهای از دل رقابت قدرت های بزرگ بر سر منطقه ژئوپلیتیک آسیای میانه ظهور کرد. هدف اولیه تأسیس این سازمان غیر نظامی کردن مرز بین چین و شوروی بود. گرایش سازمان شانگهای از سال 2008 به مسائل اقتصادی بیشتر شده است و در امتداد آن ابتکار دولت چین برای احیای جاده ابریشم که در سال 2012 مطرح شد و چه اقتصادی آن را پررنگ‌تر کرد. بنابراین برای ایران هم عضو دائم شدن در این پیمان دو فایده در بر دارد، یکی در جهت بهره بردن از مزایای صندوق جاده ابریشم و دیگر آنکه خود سازمان شانگهای دارای یک صندوق اعتباری است که برای توسعه زیرساخت‌های کشورهای عضو میتوان از آن استفاده کرد. از سوی دیگر سازمان شانگهای به حضور ایران نیاز جدی دارد. ایران به دلیل روابط نزدیک تاریخی، سیاسی و فرهنگی یکی از کشورهای پیشگام نه تنها در خاورمیانه بلکه در آسیای مرکزی محسوب می شود. بدون مشارکت ایران هیچ یک از موضوعات مربوط به تحکیم امنیت در آسیای مرکزی و مسائل توسعه اقتصادی منطقه را نمی توان به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار داد. دریافت عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای هم به نفع جمهوری اسلامی و هم به نفع خود سازمان است. حضور تهران در این سازمان باعث تقویت موقعیت آن در عرصه بین المللی و به دست آوردن امکانات در آسیا می شود. عضویت کامل تهران در سازمان همکاری های شانگهای پتانسیل این سازمان در مبارزه با مداخلات خارجی در امور منطقه، افراطگرایی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و انواع دیگر از جنایات فرامرزی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می دهد. زیرا ایران در این حوزه‌ها که هم برای کشورهای آسیای مرکزی و هم برای بقیه جهان با ارزش است، تجربه بزرگی اندوخته است.
مهمان امروز ما در استودیو جناب آقای ابراهیم رحیم‌پور هستند، معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمون. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
قبل از آغاز بحث اجازه بدید که همکارم جناب علی در یک دقیقه معرفی کردم به شنوندگانم، اون بخشو بشنویم، برگردیم بعد من سوالاتمو خواهم پرسید. بفرمایید.
ابراهیم رحیم‌پور متولد 1331 در شهر قم است. وی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه ملی ایران در سال 1356 و متخصص روابط بین الملل در آسیا و اقیانوسیه می باشد. رحیم‌پور در عمر 36 ساله فعالیت خود در وزارت خارجه سفیر ایران در هند، اتریش، ایرلند و کاردار ایران در پاکستان بوده است. آخرین سمت وی نیز معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه و همزمان نماینده کشور در مذاکرات خزر می باشد. رحیم‌پور نگارنده بیش از 30 مقاله و تألیفات مختلفی در حوزه روابط بین الملل است که از آن جمله می توان به کتاب مأموریت در ایرلند اشاره کرد.
شاید نام اجلاس شانگهای رو خیلی از مخاطبانمون شنیده باشن، ولی اینکه این اجلاس چیه، اهمیتش چه هست و اینکه حوزه اثرگذاری ایران درش چقدر هست هم راجبش به ما میگید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سازمان همکاری های شانگهای که خب در عرف بین الملل سازمان خب یه معنی داره، مجمع یه معنی داره و و به هر حال اطلاق سازمان خب یه مقداری سازماندهی بیشتری است و لذا چرا شانگهای؟ برای اینکه اولین جلسه در شهر شانگهای چین شروع شد که با روسیه و قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان، یعنی به عبارتی 6 تا کشور شروع کردن در شانگهای چین. این مسیری که این سازمان طی کرد به مرور به عبارتی کامل تر شد، ولی فلسفه وجودی این سازمان بعد از فروپاشی شوروی و یه مقداری خلأ امنیتی و مشکلات امنیتی که از داخل این کشورها که هنوز شکل نگرفته بود و همچنین خب حضور و نفوذ خارجی ها منجر به این شد که چون قبلش خب پکن و مسکو دو تا قدرت بزرگ، اینها سازوکاری برای مسائل امنیتیشون داشتن، اما بعد از فروپاشی خب بالاخره 5 تا کشور در آسیای میانه ایجاد شده بود که به عبارتی دو تاشون هم مرز با چین بودن، یعنی قرقیزستان و تاجیکستان.
بله.
از این نظر خب طبیعی بود که یه مقداری هم چین نگران بود هم روسیه. این سازمان به این ترتیب تشکیل شد و هر ساله یکی از کشورهای عضو به عبارتی میزبان هستند. در مسیرش دو تا کشور، هند و پاکستان، هم اضافه شدند. ایران که تقاضای عضویت داده بود به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. دلیلش هم این که چرا عضو کامل نشد،
اتفاقا سوال بعدیم هم همین بود، میفهمید؟
بله این بود که خب در اساسنامه‌شون نوشتن کشورهایی که در حال جنگ هستند و یا کشورهایی که تحریم سازمان ملل هستند، اینها خب نمیتونن در اون مقطع به اصطلاح عضو سازمان بشن. از این جهت حالا این تبصره را ما راجع به هند و پاکستان داشتیم که البته در حال جنگ نیستن، ولی خب یه نزاع به هر حال محلی مدام دارن. ولی حالا به هر صورت چین و روسیه پیشنهاد کردن و بقیه کشورها هم قبول کردن، هند و پاکستان اون پروسه رو طی کردن و به عضویت در اومدن. ولی ما به حالا دلیل یا بهانه هر چیزی بگیم که تحریم
ناظر هست،
تحریم سازمان ملل بودیم، خب به هر حال عضو نشدیم. بعد از برجام و رفع تحریمم باز یه مقداری به نظر میرسه تحرکات یا شاید بتونیم بگیم شیطنت هایی در بعضی از کشورها وجود داشت که به هر حال این مانع عضویت ما شد. بعدم به کلن میشه گفتش که ما هم خیلی اصراری نکردیم برای عضویت و لذا این مسیر رو به عنوان ناظر طی کردیم.
بسیار خب. آقای دکتر، تو این اجلاس خیلی روی موضوع برجام و خروج آمریکا از معاهدات بین‌المللی و از جمله برجام تاکید شد و البته تحریم‌های یکجانبه‌اش علیه کشورمون. فکر می‌کنید که شانگهای چقدر ظرفیت داره برای اینکه هر کدوم از کشورهای عضوش مورد تحریم قرار گرفت بتونه این فضا رو بشکنه و اون فشار رو از روی اون کشور برداره؟
ببینید خب این سازمان به عبارتی سازمان مهمی است و سازمان نوظهوری است که به مرور هم موقعیتش بهتر میشه، اما نمیشه گفتش که کشوری که در این مجموعه تحریم شده که الان خب بالاخره روسیه که تحریم هست، چین در حال مبارزه تحریمی است، پاکستان تا اندازه تحریم است و حالا منظور سه تا کشوری که عضو کامل هستند، اینها به هر حال نظره و ابراز نظر هست که در بیانیه‌ها میاد ولی حالت اجرایی نداره، مگر بین خود این مجموعه یه مقداری نادیده بگیرن تحریم ها رو و به همدیگه کمک کنن، که البته در این قسمتش هم من تا اونجا که مرور میکنم مثلا چین رو در برابر ما بعد از قضیه تحریم آمریکایی ها یه مقداری مقاومت کردن، ولی اون جوری که به عبارتی اصلا تمکین نکنن آمریکا رو ما ندیدیم.
اتفاقا بر اساس تجربه دیپلماتیک جنابالی میخوام بپرسم، در موقعی که اجلاس برگزار میشه خیلی مواضع خوبی گرفته میشه، صحبت های خوبی رد و بدل میشه، سران که کنار هم میشینن حتی در بیانیه، ولی نمیدونم چقدر با این گزاره موافق هستی که در اجلاس‌های این شکلی بعضن صحبت‌ها و مواضع فقط در حد حرف باقی میمونه تا حالا اجلاس بعدی که تشکیل بشه یا اصلا فقط استفاده رسانه‌ای از اون صحبت‌ها بشه، موافقین؟
بله خب ببینید الان مثلا اتحادیه عرب خب جلسه تشکیل دادن، ایران رو محکوم کردن، حرفای گنده‌ای زدن، اما خب حالا در همین حد شعار و تبلیغات و حالا به تعبیر عوام فریبی وجود داشت و هیچ کار اجرایی رو به عبارتی نمیتونن انجام بدن. خود شورای همکاری خلیج فارس هم باز همینطور، ما این موارد رو میبینیم. همین اخیراً دبیر کل اتحادیه عرب در نیویورک به دیدار دبیر کل رفت و یه بیانیه ای هم تقریبا علیه ما خوند. اینا بیشتر جنبه های تبلیغی روانی داره بین کشورها و اون آثار اجرایی رو نداره، مگر حالا کشوری یا کشورهایی بیان سرمایه گذاری کنن برای تخریب کشور دیگری و دست به دست هم بدن، که خب به هر حال آمریکا چون توان بالایی داره از این جهت و اهرم‌های زیادی داره طبیعتاً خب اثر گذاره دیگه. اینم ما کتمان نمی‌کنیم که این تأثیرات رو بر ما داشته، ولی اجلاس ها میتونه به هر حال یک بابی باشه برای گفتگو، تفاهم، ابراز نظر و البته طبیعتاً فرستادن این بیانیه‌ها به مراجع و مراکز مهم بین‌المللی که معمولاً گوش شنوایی هم ندارن.
و البته بر اساس همون چیزی که گفتید رایزنی‌های دو جانبه معمولاً در این نشست هاست که جواب میده دیگه. حالا این که مثلا چند کشور به قول جناب علی مثلا تحریم‌ها رو یه قدری علیه هم کمرنگ‌تر ببینن، کمرنگ‌تر اعمال بکنن که اون کشوری که حالا داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم الان ایران از زیر اون فشار تحریم‌ها خارج بشه.
بله خب همینطوره، معمولاً خب این دیپلماسی و گفتگو خب خواصش همین است که نهایتاً هر نوع درگیری و ناراحتی و گرفتاری هم باشه قاطعا با گفت و شنود باید یا حل بشه یا کم بشه یا بالاخره تغییر بکنه از وضع موجود. از این جهت خب یک فرصتی است چه در ملاقات‌های دو جانبه و چه در ملاقات‌های بعضی موقع همین راهرویی و درگوشی و فرستادن وزیر خارجه ها به اینی که مشورتی کنن یا بدبستونی بکنن و انواع اقسام این به هر حال اهرم هایی که در اختیار دیپلمات ها هست که این کارو انجام.
آقای رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه بودید در وزارت امور خارجه کشورمون و البته خیلی هم تشکر میکنم صریح گفتید که شاید ایران هم خیلی اراده ای و پیگیری نکرده تا الان که عضو دائم شانگهای بشه. حالا البته مثلا از اون طرف هم شیطنت هایی بوده و فشارهایی هم بوده، اما میخوام همینطوری هم صریح ازتون بپرسم که آیا ایران میتواند یا میتوانست از ظرفیت شانگهای استفاده بکنه برای اینکه فشار تحریمی رو کم بکنه یا نه؟
عرض کردم ما خب عضو ناظر هستیم. خب رتممون یعنی میدونید که عضو اعضا که الان عرض کردم 8 کشور هستن، اینا جلسه که تشکیل میشه جلسه روز اول اینا هستن، یعنی ناظرین داخل این جلسه نیستن، جلسه دومه که اونها هم اضافه میشن. پس بنابراین در به اصطلاح مواد و قطعنامه آرتیکل هایی که تصویب میشه ما به اصطلاح حضور نداریم، ولی ما به هر حال میتونیم لابی کنیم و تاثیر بذاریم برای اینکه بتونیم از مجموعه سازمان هم بهره مند بشیم. اونا هم اینطور، اونا هم با ما لابی میکنن برای اینکه بعضی مواد رو اعلام نظرها رو به نفع اونا داشته باشیم، مثل مسئله بنیادگرایی، افرادگرایی، به هر حال خشونت‌های مذهبی و قومی. اینا هم چیزاییه که ما خیلی حرف داریم و ابزار داریم، اهرم داریم و قاطعاً با ما در تعامل و گفتگو در این مورد هستند. ولی اینه که حالا می‌فرمایید چقدر ما میتونیم از ظرفیت این سازمان استفاده بکنیم، خب این به هر حال ما استفادهایی کردیم، متقابل استفادهایی رسوندیم، ولی خیلی تعیین کننده و سطح بالا نیست.
آقای رحیم‌پور یه نگاه یه ذره امنیتی داشته باشیم به شانگهای. بالاخره خیلی‌ها گفتن که این در مقابل ناتو قد علم کرد و خود جناب علی هم ابتدای بحث گفتید به دلیل اون موقع بعد از فروپاشی شوروی نبود امنیت مثلا این فضا شکل گرفت، ولی شاید کمتر راجع به این بعد شانگهای صحبت شده. چرا؟
ببینید میدونید که بعد از فروپاشی شوروی یک نهادی به عنوان ورشو وجود داشت در مقابل ناتو. خب بعد از فروپاشی این از بین رفت، یعنی یک مکانی برای اینکه کشورهای حالا بلوک شرق اروپا که همه فروپاشی شد، خود شوروی هم فروپاشی شد،
یکی از قطبای اصلی.
بله ولذا بعدم خب میدونید همین الان شما شاهد هستید که خب اینا که فروپاشی شد، اینا که اومدن تو هر حال اون معیارهای غربی ها قرار گرفتن از جهت انتخابات، دموکراسی، آزادی و غیره، و تعاملات اقتصادی که با غربی‌ها داشتن، ولی الان به دلیل وزن بزرگی که روس‌ها دارن، حالا چینی هم جای خودش، طبیعتاً نمیتونن فکر کنن که عضو ناتو نیستن، که نیستن الان، حتی غربی‌ها اجازه این ورود اینا رو نمیده و وزن روسیه رو یک خطر همیشه بالقوه تصور میکنن. از این جهت جنگ سرد و شما می‌بینید به شدت به عبارتی الان هم با روسیه و هم با چین انجام شده. بنابراین خب طبیعی بود که اینها بایستی محفلی می‌داشتن برای مسائل امنیتی مجموع این کشورها که حالا به عبارتی الان آسیه میانه هست، که منهای ترکمنستان که سیاست بی‌طرفی داره، که 4 کشور هستن و هند و پاکستان 6 تا کشور، چین و روسیه 8 تا کشور. اینا یک به هر حال پیمان دارن، البته مثل ناتو سازگار دفاع مشترک نظامی ندارن. اینا تبادل اطلاعات هست راجع به مسائل امنیتی، راجع به مسائل فضا، راجع به تبادل به اصطلاح اطلاعات نظامی امنیتی و کمک به هم دیگه. به اون مرحله
که مثلا میگه اگر یک کشور عضو هدف حمله قرار گرفت، دیگرانی باید نیست. از دفاع بکنن، اینطوری نیست.
نه، همچین چیزی، همچین بندی نداریم، ولی خب حالا بندهای متعدد دیداره که سعی میکنن به عبارتی به همدیگه کمک بکنن، ولی هنوز اون حالت رو نداره. نوپاست.
بله آقای رحیم‌پور، سوال آخر راجع به شانگهای بپرسم بریم بخش بعدی برنامه، این که شانگهای آیا مثلا محدودیتی در نوع عضوگیری داره، حالا یا محدودیت جغرافیایی یا محدودیت مثلا سیاسی این شکلیه، یا اینکه که
ببینید عرض کردم مجهت جغرافیا، خب این معنی این سازمان این بود که بین روسیه و چین که سری کشورهای جدید ایجاد شدن و خلای امنیتی ایجاد شده بتونن یه سری همکاری هایی داشته باشن.
بله.
فراتر از اون شما نگاه کنید، هند و پاکستان رو عضو کردن که اینم به عبارتی میتونه به این مجموعه و به این جغرافی کمک بکنه. بعد از اونم خب ایران و افغانستانه، البته مغولستان هم هست که تا اونجا که من میدونم مغولستان خودش نخواسته عضو بشه، مثل ما عضو ناظر هست، اونم پیوسته به همین منطقه هست و تأثیر پذیر از مسائل ناامنی این منطقه. بنابراین حالا اگر تو در طول زمان هم ایران و افغانستان هم عضو بشن، به نظر من خیلی اینا دنبال این نیستن که گسترش تعداد اعضا و جغرافیا بدن، چون در بعضی جلسات خب حتی بلاروس رو من دیدم دعوت کردن، هر شبت ترکمنستان که عضو نیست رو و ناظرم حتی نیست دعوت کردن، ترکیه دعوت شده، آذربایجان دعوت شده.
ترکیه هم عضو نیست یا عضو ناظره؟
نه
عضو
ناظر، یعنی به هر حال یک همکاری داره با این مجموعه.
بله.
از این نظر خب من فکر نمی کنم که در سیاست‌های فعلیشون گسترش این مجموعه باشه. و حالا نکته شاید عام‌ترم عرض کنم، این مجموعه خیلی دنبال ارزندام در مقابل ناتو و آمریکا نیست. اینا میخوان خودشون رو حفظ کنند و رعایت میکنن که این حالت مثل پیمان ورشو مجددن
اتفاق نیفته،
جنگ سرد نظامی جدید نباشه.
یعنی میفهمی که اگر مثلا شانگهای بخواد خودشو ارتقا بده به اون فضا، ناخودآگاه ممکنه که رو به جنگ سرد بره.
بله دیگه، هدف
خزیناش رو بپذیرن.
بله، فکر نمیکنم که چینی ها به خصوص و حالا روس هم تا اندازه شاید دنبال این نیستن.
بسیار خب، این بخش اول برنامه بود که شنیدید. ممنونم از همراهیتون. فرصتی از اتاق فرمان بگیرید، برگردیم به اجلاس دوم یعنی سیکا خواهیم پرداخت.
کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا سیکا، یک انجمن چند جانبه برای ارتقای همکاری در زمینه صلح، امنیت و ثبات در آسیا است. این کنفرانس به ابتکار نور سلطان نظربایوف، رئیس جمهور سابق قزاقستان، در سال 1992 شکل گرفت. در سال 1996 هم 17 کشور در این کنفرانس مشارکت کرده و نسخه پیشنویس اسناد آن تهیه شد. نخستین نشست وزرای امور خارجه سیکا با مشارکت 15 کشور عضو در 14 سپتامبر 1999 برگزار شد. اعلامیه اصول راهنمای روابط میان کشورهای عضو سیکا در همان نشست به تصویب رسید. نخستین اجلاس سیکا هم در سال 2002 برگزار شد. رئیس دوره‌ای سیکا حالا تاجیکستان است که مصمم است از ظرفیت‌های سیکا به طور کامل استفاده کند.
جمهوری تاجیکستان در دوره ریاست خود در سیکا تلاش خواهد کرد تا همکاری کشورهای عضو این سازمان به خاطر تامین صلح و ثبات و رشد و توسعه پایدار در منطقه استحکام بیش از پیش پیدا کند.
پنجمین دور از این کنفرانس در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد و رؤسای جمهور 12 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت کردند. دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان امسال در این کنفرانس گفت:
میراثدار تمدن‌های بزرگ و دستاوردهای عظیم در صحنه خردورزی و تعامل است با مسئولیتی بزرگ مواجه می باشد. از شرقی ترین نقاط آسیا تا غربی ترین مناطق آن برای صدها سال از طریق جاده ابریشم در خاک و دریا تعامل فرهنگی و داد و ستد تجاری و وجود طیف گسترده‌ای از موضوعات، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدات مشترک فرصت مغتنمی برای همفکری و رایزنی در اختیار همه ما می‌گذارد.
سیکا هم فرصت دیگری برای بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در برجام بود. رئیس جمهور در این نشست با تاکید به تعهد جمهوری اسلامی به اجرای برجام و خروج یک جانبه آمریکا از این توافق بین‌المللی، خواستار نقش‌آفرینی دیگر طرف‌های برجام شد.
ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد.
دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان حضور در کنفرانس سیکا و اجلاس شانگهای را فرصتی مغتنم برای بیان مواضع کشورمان ارزیابی کرد.
در واقع یک فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران هم برای تبیین سیاستاش، هم برای روشن کردن آینده پیش رو و هم برای پیدا کردن راه حل برای برخورد با در واقع سیاست‌هایی که تمام دنیا را هدف گرفته.
جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، روسیه، هند، فلسطین، مغولستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و تایلند اعضای اصلی سازمان سیکا را تشکیل می‌دهند. سیکا با 38,800,000 متر مربع وسعت، 89% آسیا، 2/3 جمعیت و 1/3 اقتصاد جهان را در بر گرفته است.
خوش آمد عرض میکنم به شنوندگانی که از حالا به همراهان رادیو فرهنگ پیوستند و شنونده برنامه بازتاب هستند. مهمان ما در استودیو آقای ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق آسیا و اقیانوسی وزارت امور خارجه کشورمون هستند. آقای رحیم‌پور، راجب سیکا صحبت بفرمایید، یه قدری اصلا راجب چیستیش صحبت بکنید، بعد من حالا سوالای دیگه ای هم دارم از خدمتتون راجب مثلا نقش و تاثیرش توی سیاست خارجی هر کشور.
بله، ببینید، این مجموعه که از کشورهای آسیایی هستند اکثریتشون، خب اینا برای یه سری همکاری‌های عمومی و کلی تأسیس شدند برای تعامل بیشتر بین کشورها. ببینید، ما دو تا جنگ جهانی داشتیم در اروپا و این 28 کشوری که الان عضو EU یا اتحادیه اروپا هستند، اینا خب درگیر بودن، حتی قبل از جنگ جهانی اول هم درگیری متعددی داشتن. حالا شما فکر کنید که آسیا از این جهت میتونم من ادعا بکنم که این درگیریشون کمتر از اروپا بوده، ولی در این حال خب قومیت‌های متعددی در آسیا وجود داره و حتی در کشورها، در مثلا چین، در خود روسیه، در خود هند، اینا یک کشور هستن ولی خب قومیت‌های متعددی دارن. علاوه چه برای قومیت‌ها، چه اقلیت‌ها، چه برای برها نژادهای مختلف، کشورهای مختلف، اینا خب یک سازمانی رو تشکیل دادن که بتونن تأثیر بذارن که این خصومت‌ها رو کمتر بکنن، راه‌هایی هم پیدا بکنن برای حل مسائل اجتماعی، مسائل حالا تقریبا سیاسی امنیتی و همکاری‌هایی که میشه در منطقه برای این کار داشت و بله. شاید عنوان جهانی نداره. از این نظر خب این اجلاس هم جلسات متعددی داشته و این بار خب در دوشنبه تاجیکستان تشکیل شد. ما هم عضو هستیم، مثل بقیه دیگه اینجا ناظر نیستیم، عضو کامل هستیم و در جلسات، چون اولین جلسه ای که یعنی آقای دکتر روحانی شرکت کردن در جلسه سیکا که در شانگهای چین بودش، حالا این دو جلسه دومیه
این مال کی بود قبلیه که گفتید شانگهای شرکت کردن؟
این مال چون هر به 4 سال هستش. آها. 2 سال بعد از ایشون به رئیس جمهوری انتخاب شدن رفتن، الان هم حدود 4 ساله که از اون میگذره.
بسیار خوب. آقای رحیم‌پور خدمتتون عرض بکنم که این اعضای در واقع سیکا و تعاملشون با ایران چطوره؟ حالا شما فرمودید البته برای کاهش بعضی از حساسیت‌های قومی مثلا در منطقه است. و اینکه ما به ازای حالا مثلا اگر فرض کنیم حق عضویتی که ایران برای عضویت در هر کدوم از این سازمان‌ها می‌پردازه، ما به ازاش رو بازگشت سرمایه به اصطلاح داریم یا نه؟
ببینید این سازمان به اصطلاح اون هزینه هایی که فکر میکنید مثل سازمان ملل یا حالا ناتو رو اسپوردید یا غیره اونطوری نداره. حق عضویت و حق اسفده کمی هست و به هر حال به عنوان که مجمعی محفلی برای گفتگو، ببینید الان همین تو این سفر های روحانی چند تا ملاقات، 4 تا فکر کنم یا 5 تا ملاقات در حاشیه اون داشتن. خب شما فکر کن اگه ایشون می‌خواستن 5 تا سفر داشته باشن، یه ضرب و تقسیم کنید ببینید چه مبلغی رو ما باعثی حالا برای همه چی میدادیم. بنابراین حق عضویت و حضور در یه محفل اینطوری اصلا خیلی نباید فکر اون
نه من منظورم از این که مثلا حالا عدد و رقم که دارم میگم، مثلا اگر چه میدونم 10,000 دلار میپردازیم بگیم این 10,000 دلار برگشت یا نه، منظورم این نبود.
بله
می‌خواستم بگم که از اون فرصتی که برای ما مهیا میکنه آیا بله. تونستین استفاده
بله.
بکنید؟
حتماً همینطوره. حالا من نمیتونم ارزیابی دقیق کنم، یعنی بایستی از این محافل ما بهره‌مند بشیم، استفاده بکنیم، قول و قرار بذاریم، هیئت‌های دو جانبه رد و بدل بکنیم و بتونیم تو اون تعاملات، حالا بعضی تعاملات رو در دنیا ما قبول نداریم به دلیل بعدها کت خدا و مسائلی که اونجا هست، ولی خب تو منطقه خودمون تو آسیا که همچین ایرادی رو ما نداریم. بنابراین هر چی بتونیم رابطه حداکثری داشته باشیم با کشورهایی که حالا به هر حال جهان سومی هستن، آسیایی هستن، مسلمان هستن، همسایه هستن، هم منطقه هستن، خب این به عقل جور در میاد و بایستی استفاده کنیم.
خیلی از شما متشکرم. دوباره شاید یک سوالی شبیه سوال بخش قبل، این که همه چیز به اظهار نظر، به گفتگو ختم می شود و گام عملی برداشته نمی شود، می خواهم ازتون بپرسم که کلن باید اگر که من مخاطب مثلا دارم خبرهای سیاسی رو دنبال می کنم، انتظارم از شانگهای و سیکا همین باشه؟
ببینید به هر حال وقتی که این جلسات تشکیل میشه و نوع اخباری که از این جلسات منعکس میشه، خب بالاخره جامعه و افکار عمومی هم یک استنباطی داره و یه ارزیابی می کنه. به هر حال بایستی ما هم سعی کنیم که خب خیلی شفافتر و کاملتر و به عنوان اینکه غریبه نیستن مردم باشون صحبت بکنیم، در جریانشون بذاریم، توقعاتشون رو بالا نبریم و یا جوری صحبت نکنیم که مایوس بشن. بنابراین بایستی با مردم بسیار شفاف مطرح کرد، صحبت کرد، ولی به نظر من میرسه که مردم هم از اومدن هیئت‌های عالی رتبه به ایران خوشحال میشن، چه هیئت‌های عالی رتبه خود ما به دنیا سفر بکنه. اینو یکی از علائم این میدونن که نظام
ارتباط برقرار
بشه. بله نظام به اصطلاح با جامعه جهانی تعامل میکنه.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم. نکته دیگری باقی مونده؟
خیلی ممنون، موفق باشید.
خداحافظ. شما گفتگوی بازتاب رو شنیدید، شنوندگان محترم، با آقای ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمون. همراه بودید. بسیار سپاسگزارم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم مریم هدیه‌لو هستن، آیتم ساز و هماهنگیش هم خانم بیرامی هستن و سید فاطمه شعار و من سید حسین حسینی. عصر شما بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.